ساعت 17 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید تضمینی برای توافق در مورد احیای برجام نیست. بانک جهانی خسارت حمله روسیه به اوکراین را 60 میلیارد دلار برآورد کرد. و هند خدمه شناور ایرانی توقیف شده به ظن قاچاق مواد مخدر را آزاد کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود گفت با توجه به اختلافهای موجود رسیدن به توافق برای احیای برجام نامشخص است. به گفته نت پرایس، آمریکا فعالانه در صدد حل اختلاف هاست، زیرا احیای برجام و اجرای آن از سوی همه ذینفعان میتواند در جلوگیری از تولید و گسترش تسلیحات مؤثر باشد و این به نفع امنیت ملی آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت ایران میداند همکنون فرصتی مناسب برای بازگشت سریع طرفین به برجام وجود دارد. به گفته آقای پرایس، دولت بایدن و متحدینش خود را برای هر دو سناریوی احیای برجام یا شکست مذاکرات آماده می کنند. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با همتای سوریه خود گفته است تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکایی‌ها از طریق اتحادیه اروپا در حال انجام است. او بار دیگر تأکید کرده که جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود عقب نشینی نخواهد کرد. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، روز پنجشنبه گفت خسارات مادی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اوکراین از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور به حدود 60 میلیارد دلار رسیده و این رقم با ادامه جنگ افزایش خواهد یافت. آقای مالپاس که در یکی از کنفرانس‌های بانک جهانی درباره کمک‌های اقتصادی به اوکراین حضور یافته بود، گفت که این برآوردهای اولیه شامل خسارات جزئی‌تری که در جنگ به اوکراین وارد شده نمی‌شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، می‌گوید کشورش برای جبران ضررهای اقتصادی این جنگ به ماهانه 7 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. وی گفته است که کشورش به صدها میلیارد دلار نیز برای بازسازی احتیاج خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های اوکراین هدف حملات روسیه قرار گرفته است، از جمله شهر بندری ماریوپول که مقامات اوکراین می‌گویند از آن جز تلی از آوار نمانده است. رسانه‌های داخلی ایران از آزاد شدن 11 خدمه شناور ایرانی که به ظن قاچاق مواد مخدر در آب‌های منطقه آندمان هند توقیف شده بود خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه گزارش داد که این 11 خدمه که از دو هفته پیش در بازداشت گارد ساحلی هند بودند، با پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی در دهلی نو شامگاه پنجشنبه به ایران بازگشتند. بنابر گزارش‌ها این افراد در زمان دستگیری هیچ گونه مدارک هویتی به همراه نداشتند و بر این اساس شناسایی آنها ناممکن بود. وبسایت روزنامه تایمز هند یک روز پس از بازداشت این افراد در گزارشی احتمال داده بود که خدمه شناور ایرانی با نزدیک شدن گارد ساحلی محموله‌های قاچاق را به دریا انداخته باشند. گشت ساحلی هند این شناور را روز 20 فروردین در محدوده آب‌های آندمان توقیف کرده بود. و وزارت بهداشت ایران از درگذشت 21 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این بیماری در ایران از ابتدای شروع تا کنون به 141 هزار نفر میرسد. همچنین بنابر آمار وزارت بهداشت، 24 ساعت گذشته نزدیک به 1100 مورد جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که بر این اساس مجموع کل بیماران شناسایی شده تا کنون به بیش از 7,200,000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که از طرف وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارشی در باره پناهجویان اوکراینی به ویژه ادامه می دهیم. بعد از بریتانیا، دولت دانمارک هم اعلام کرده که در صدد فرستادن پناهجویان به ویژه پناهجویان مرد و مجرد به کشور رواندا است. در بریتانیا با اینکه این طرح تصویب و امضا شده، اما منتقدان همچنان امیدوارند که بتوانند مانع از اجرای آن شوند، چرا که این برنامه را غیر اخلاقی و غیر انسانی می دانند. این طرح از سوی آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز محکوم شده است. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید می شنویم.
یک هفته بعد از اعلام مذاکرات بریتانیا با رواندا برای اعزام پناهجویان به این کشور آفریقایی، دانمارک نیز دست به اقدام مشابه زده است. در صورت توافق با رواندا برای اعزام پناهجویان، دانمارک اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که سیستم یکپارچه پناهجویان و مهاجران این اتحادیه را دور می‌زند. دانمارک طی یک دهه گذشته سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای قبول پناهندگان در پیش گرفته است، تا جایی که سال گذشته نیز قانونی در پارلمان این کشور برای انتقال پناهجویان به کمپ‌های مهاجران در یک کشور همکار به تصویب رسید، موضوعی که با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری، کمیسیون اروپا و سازمان ملل مواجه شد. دولت بریتانیا نیز پنجشنبه هفته گذشته رسما از طرحی خبر داد که بر اساس آن پناهجویان مجرد مرد که از راه‌های غیرقانونی از جمله کانال مانش وارد این کشور شدند، با دریافت بلیت یک طرفه به رواندا اعزام می شوند. این توافق شامل پناهجویانی است که از ژانویه سال جاری به انگلستان آمدند. بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور، مقابله با باندهای قاچاق انسان و افزایش عملیات لندن در کانال مانش را نشانه تعهدش به رای دهندگانی عنوان کرده که از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت حمایت کردند. در واکنش به این طرح، آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که پیشنهاد دولت بریتانیا به رواندا غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین المللی است. این طرح با انتقاد و مخالفت احزاب مخالف در بریتانیا نیز روبرو شده است و دست کم یک عضو حزب کارگر این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کرده است. با همه این انتقادها و مخالفت‌ها، اما دولت بریتانیا قصد دارد که تا چند هفته دیگر اولین سری پناهندگان را به رواندا اعزام کند. خبری که ترس و نگرانی زیادی را در میان فعالان حقوق بشر و پناهندگانی که با هزار مصیبت خود را به این کشور رساندند دامن زده است. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و فعال حقوق بشر در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
این طرح شامل پناهجویانی هستش که از تاریخ 1 ژانویه 2022 از طریق قایق یا کامیون یا راه‌های دیگه غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. طبق آخرین آمار وزارت کشور، نزدیک به 6000 نفر در سال 2022 از طریق قایق یا کامیون به بریتانیا رسیدند و تقاضای پناهندگی کردند. اکثر این پناهجویان ایرانی، عراقی و افغان هستند.
به دنبال تصویب طرح اعزام پناهجویان به رواندا، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز در مصاحبه با شبکه بی بی سی این سیاست را به ویژه در شرایطی که میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی به دلیل تهاجم روسیه به کشورهای دیگر پناه بردند، تحولی نگران کننده دانست. کاوه بهشتی‌زاده در ادامه گفتگو از موانع قانونی اجرایی شدن این طرح می‌گوید.
این بسیار جای تأسفه که دانمارک، اولین کشور امضا کننده کنوانسیون حقوق پناهجویان، تصمیم گرفته که با رواندا وارد مذاکرات بشه که بتونه پناهجویان رو به اون کشور بفرسته. از لحاظ قانونی برای دانمارک بسیار سخت خواهد بود که همچین طرحی رو اجرا کنه، چون این کشور عضو اتحادیه اروپا هستش و این کار برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است. کمیسیون اتحادیه اروپا همچین تصمیمی رو در دادگاه اتحادیه اروپا به چالش خواهد کشید و به نظر من موفق خواهد شد. یکی از دلایل عمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کنترل مهاجر و پناهجو به بریتانیا بود که بایستی طبق قوانین اتحادیه اروپا سیاست‌های داخلی رو اجرا کنند. دولت دانمارک چندین سال هستش که با رواندا در حال مذاکره هستش، ولی هنوز به جایی نرسیده. این ایده رو دولت بریتانیا از دانمارک گرفت که پناهجویان رو به رواندا بفرسته.
رواندا کشوری است در شرق آفریقا و محصور در میان کشورهای اوگاندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو. دولت بریتانیا خود پیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است.
انتقال پناهجویان مرد و مجرد به رواندا در گزارش کیانوش فرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فیلم جاده خاکی اولین ساخته سینماگر جوان پناه پناهی پس از شرکت در شماری از جشنواره‌ها از امروز نمایش عمومی‌اش را از آمریکا آغاز کرده است. این فیلم از یک خانواده 4 نفره ایرانی می‌گوید که سوار بر خودرو به سوی مرزهای غربی ایران دار حرکتند تا فرزند بزرگشان را به صورت قاچاق از کشور خارج کنند. شهرام میریان.
فیلم جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی به دنبال نخستین نمایش جهانیش در بخش 2 هفته کارگردانان جشنواره سال پیش کن در فرانسه و حضور موفق در جشنواره‌های اروپایی سرانجام وارد نمایش جهانی خود شد. این فیلم به تازگی در بخش اصلی رقابتی 65مین جشنواره فیلم لندن هم شرکت داشت و در پایان جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را نیز از آن خود کرد. داستان فیلم جاده خاکی درباره یک خانواده 4 نفره ایرانی در سفری جاده ایست که پدر با پای شکسته و گچ گرفته در صندلی عقب خودرو نشسته، مادر این خانواده گاهی میخندد و گاهی هم نگران است و سعی میکند جلوی اشکهایش را بگیرد. کودک خانواده شاد است و آواز میخواند و فرزند بزرگ خانواده هم که قرار است ساعاتی بعد به صورت قاچاق از مرزهای غربی ایران کشورش را ترک کند، ساکت و آرام سرگرم رانندگی است.
کمربند، آینه عقب، راهنما.
حرکت! دادش جایی میخواد بره؟
میخواد بره زن بگیره.
آخه به این زن میدن؟
اشتباه کردیم بهش نگفتیم. خدا بچه بزرگ کردن. دروغ، دروغ. همش دروغ. ای خدا، چی کار داریم میکنیم با خودم؟
اونه که رفت. ماشینی من بدبختم فروختیم خرج این بچه. این بچه هم که داره میره. فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
فیلم سینمایی جاده خاکی پیش از نمایش جهانیش در شماری از جشنواره‌های بین‌المللی هم از جمله کارلو ویواری در جمهوری چک شرکت کرد و نویسنده و کارگردانش پناه پناهی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این اثر خود اینطور گفت.
اول کاراکترها رو من خلق کردم، خب بر اساس تناقض سینمایی که میخواستم توی ماشین جاری بشه به خاطر همون کنش‌های دراماتیکی که قرار اتفاق بیفته و برای تماشاگر جالب و سرگرم کننده باشه. ولی بعد یه مدتی رسیدم به اینکه چرا من همچین کاراکتری خلق کردم، از کجا اصلا آوردم، و وقتی اومدم بهش فکر کردم دیدم انگار من اینا رو آوردم تقسیم بر 4 کردم و جزئی از وجود خودمو، و گفتم که تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته. اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن زندگی توی یک جامعه ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقله، فقط برای اینکه انسان بتونه دووم بیاره. فقط می‌خواستم که صدای خودم رو برسونم، بگم که منم هستم، برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودم رو به یه جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. من نمیتونم به نظرم بیرون از ایران فیلم بسازم به خاطر اینکه خب تا این سن توی ایران زندگی کردم و این مردم رو میشناسم.
پناه پناهی، نویسنده و کارگردان فیلم جاده خاکی، فرزند جعفر پناهی، سینماگر سرشناس است که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 از سوی دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی از ساخت فیلم منع شد و همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. فیلم جاده خاکی هم هنوز در ایران اکران نشده، ولی از امروز نمایش عمومیش را در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با برنامه ساعت ششم به میزبانی نیوشا بغراتی با شما خواهیم بود. تا زمان با ما بمانید.